السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، بحثی که در خدمتش هستیم در تتمه مباحثی که مرتبط با آیات 153 تا 157 بود که تلاوت شد، تتمه مباحثی که باقی مونده بود از سال گذشته نسبت به این آیات، یه بحث اخلاقی بود که در اینجا مرحوم علامه قرار دادن. این بحث اخلاقی با بحث اخلاقی که قبلا در چند صفحه گذشته منعقد شده بود ارتباط داشت. اون دفعه هم وقتی اون بحث رو خدمت دوستان بیان کردیم، اشاره به این بحث هم شد تا اندازه درسته. شاید قصدی قدریش هم خلاصه از روی متن بیان شد. در اون بحث اخلاقی که قبلا بیان شده بود صفحه 354 بود. در اونجا مرحوم علامه وقتی که یکی از مباحث شاهکارهای مباحث مرحوم علامه در المیزان همین دوتا بحث اخلاقی است که یکیشو در صفحه 354 آغاز کرده و یکیشو در صفحه 370 تتمیمش رو میاره و نکته های دیگری رو بهش زمینه میکنه، که این دوتا بحث وقتی به هم زمینه بشه و با هم نگاه بشه، یک مکتب اخلاقی که دست پرورده های زیادی امروز داره و یک تقسیم بندی اخلاقی در نگاه به اخلاق از منظر قرآن و انبیا و عموم مردم و اون چه که تا به حال بوده، تو این دوتا بحث برای ما کاملا دست بندی میشه. در اون بحث اخلاقی که ابتداءن در صفحه 354 بیان شد، سه مکتب اخلاقی رو در اونجا بیان کردن، غیر از حالا اون نکات مقدمی که نحوه ایجاد ملکات اخلاقی و ایجاد حقایق اخلاقی رو در ابتدا بیان کردن، بعدن به سه مسلک اخلاقی پرداختن. مسلک اول مسلک یونانیون بود که مسلک یونانیون رو با اون که به عنوان تهذیب به غایات صالحه دنیایی که همون بر اساس اون چه که انتخاب ممدوح اندن ناسه بیان کردن در اونجا و همون سه قوهی که به عنوان سه اعتدال قوا مطرح میشه، که اون سه قوه رو در اونجا به صورت اجمالی بیان کردن که حالا امروز یه خورده مفصل ترش بیان میکنن، در مسلک اول بود که گذشت. در مسلک دوم غایات ممدوح اندن ناس نیست، بلکه غایات ممدوحی است که غایات اخرویه، یعنی در مقابل عملی که من انجام میدم و در مقابل اون نهیی که ازش امتناع میکنم انجامش رو، خدای تعالی پاداش و جزایی برای من قرار داده و اگر تخلف بکنم عقابی قرار داده. غایات اخروی است. این مسلک رو به عنوان مسلک دوم و مسلک انبیا مطرح کردیشون، که مسلک انبیا مرتبط با این غایته. در قرآن این مسلک مطرح شده اما به عنوان مسلک انبیا مطرحه، به عنوان اونچه که نتیجه و براینده دعوت انبیاست به این موطن دعوت کرده. ایشون در حقیقت این رو در قرآن کثیرم هست، آیات زیادی رو هم استشهاد میکنن بهشون که بر این مکتب دلالت دارد، که مکتب دوم. اما مکتب سوم که اختصاصی نبی ختمی و قرآن بود، اختصاصیشه، اختصاصی غیر از این است که فقط به این پرداخته، یعنی غیر از اون که به مکتب دوم که مسلک انبیاس پرداخته، مسلک سومی رو مطرح کرده که به تعبیر مرحوم علامه در هیچ کدام از صحف سابقین از انبیا وارد نشده، حتی در قرآن نسبت به انبیا این مکتب سوم وارد نشده. لذا با این ادعایی که ایشون در اینجا میکنه، مسلک سوم رو اختصاص دارد به نبی ختمی و تحفه در حقیقت اون قرآن، کتاب آخرین کتاب آسمانی است، که این مکتب مسلک سوم از مسلک اول و دوم تا به حال مرتبط بود با حب ذات. یعنی چه مسلک اول که محمود عندن ناس بود، انسان نگاه میکرد اون چرا که مردم میپسندن میپسندید برای خودش، چون اگر میخواست اینها رو نپسنده مورد در حقیقت طعن دیگران قرار میگیره. و همین که خب به ذات خودش رو و کمال خودش رو میخواد، این کمال باعث میشه که اون چه که دیگران میپسندن رو هم بپسندد تا مورد حمد مردم واقع بشه، مردم او را در حقیقت کامل ببینن. در مسلک دوم که مسلک انبیا بود، باز هم در این مسلک غایات اخروی ملاکه، اینها عبادته، اما این غایات اخروی رو برای چی میخواد؟ اگر عملی انجام میده، این عمل رو برای این انجام میده که کمالی رو به او بدن در آخرت، در زندگی ابدی یا در دنیا متحقق و متلبس به اون کمال الهی بشود. باز حب نفس مرکبه در اینجاست، حب ذات مرکبه در حرکته. اما در حالا تفصیلش رو ایشالله تو مطاوی بحث یه قدری مفصل تر میاد به عنوان کل بحث منقضه بشه که چی بوده. در مسلک سوم که مسلک اختصاصی نبی ختمی و قرآن کریم است که امت ختمی به اون مشرفن و انبیاء عظام خودشون داخل در این مکتبن، یعنی حرکت انبیاء عظام با این مکتب سوم بوده، لذا خودشون جزء مقربینن انبیاء، هرچند مردم رو به مسلک دوم دعوت کردن ولی خودشون جزء امت ختمی هستند، که بحثش هم قبلا گذشت که چطور انبیاء جزء امت ختمی هستند اما مردم رو دعوت کردن به اون مسلکی که و اون مرتبه‌ای که مرتبه اون انبیاء بوده، اما خودشون جزء امت ختمی هستند، که این بحثش قبلا گذشت و بعدا هم باز در ضمن یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که نبی ختمی شهید بر شهداست و انبیا شاهدان امتشون هستن، میزان امتن، انبیا میزان امتشون هستن و نبی ختمی علاوه بر این که به عنوان نبی ختمی شاهد بر امتشه، شاهد بر شهدا هم هست، یعنی هم داخل در مقدمه است که یوم جئنا من کل امت به شهید، که شهید و میزان عمل امت ختمی نبی ختمیه، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا نکته دومی است نسبت به نبی ختمی، که نبی ختمی شاهد و میزان انبیا هم هست، پس انبیا جزو امت نبی ختمی محسوب میشن، که این حالا ان شاء الله بعدها هم بحثش مفصل تر میاد. در مسلک سوم اساس بر انسلاخ از ذات و حب ذاته و در حقیقت اون مرکبی که انسان در اینجا حرکت میکنه حب الهی است دیگه. این حب الهی با اون حب در مرتبه دوم متفاوته. درسته که در مرتبه دوم هم چون خدا وعده داده بوده انسان عمل کرده، محبت الهیه در کار هست، اما این محبت الهیه دائر مدار کمال من بود، چون برای من کامل کننده بود من این رو در حقیقت انجام میدادم، لذا انگیزه اصلی چی هستش در اینجا؟ باز حب ذات. این حب ذات مذمومم نیست، این حب ذات ممدوحه و خدای تعالی این رو مدح کرده، لذا اینها اصحاب یمینن، یعنی کسانی که به این عنوان حرکت میکنن به عنوان غایات اخروی و به عنوان شوق و در حقیقت خوف از عذاب و لقا حرکت میکنن، اینها چی هستن؟ اصحاب یمین هستن. اما مسلک سوم که با حب الهی حتی اگر برای اونها وعده‌ای به این که شما داخل در جنت میشوید هم نبود، اما به این نتیجه رسیده بودند، به این حقیقت بار یافته بودند، به این شرافت رسیده بودند که چون خدای تعالی میفرماید و او کمال مطلق است، او جمال مطلق است، همه اسماء الحسنا مربوط به اوست، او مطلق در حقیقت هر کمال است، چون او میفرماید چشم، متفرع بر این نیست که غایات اخروی انگیزه بر انگیزه براش ایجاد کند، هرچند برای کسی که مسلک سوم رو طی میکنه تمام اون حقایقی که مسلک دوم داشت هم موجوده، تمام اونها رو هم دارد، اما در این حال یه حقایقی رو دارد، یک وضعیتی رو دارد که اون در مرتبه دوم و اول اصلا تصور پذیر نبود. لذا مرحوم علامه در کتاب الولایه میفرماید کسی که با مسلک سوم حرکت میکند در مسلک سوم ماهیتا حرکت متغایر با مسلک دوم و اوله، لذا اینجا دیگه مرکب حب ذات نیست،
با اینکه حب ذات رو خدا خلق کرده و قرار داده و در فطرت ما این رو در حقیقت غریزه رو تقریض کرده و این رو قرار داده و حرکت با او خلاف نیست، غلط نیست، دقت میکنید، اما اونها قدمشون فوق این مسئله است. لذا در نهایت ممکنه اون چه که برای اصحاب یمین حسن است برای اینها چی بشه؟ سیئه بشه، حتی از این به اصطلاح نوع دیگریش جایی میرسه که برای اصحاب یمین بده. اونجا که بگیم خوبه برای اینا بد بشه تصورش ساده تره، اما اونجایی که بگیم برای اصحاب یمین بده اما برای اینها خوبه، این خیلی سخت تصورش. حالا میرسیم تبیین اینم باید بکنیم که بعضی چیزا اصحاب یمین نمیپسندن، اما مرکب حب الهی و حرکت با این مرکب و با این قوه حب الهی بعضی از اون چیزهایی رو که ممکن بوده عقل انسان تو مرتبه نگاه عقلانی نپسنده و حکم عقلی بر این نباشد، در مکتب در مسلک حب الهی و مسلک سوم ممدوحه. این مخالفت با عقل نیست، این فوق عقله. یعنی مسلک سوم حرکت بر اساس در حقیقت چی هستش؟ فوق عقله. این حرکت بر فوق عقل یه مسلک دیگری است، یه لوازمی رو داره برای خودش، یک معیارها و ارزشهایی رو برای خودش داره که حالا باید تفصیلا این بحث اینجا روشن بشه. لذا این به عنوان سه مکتبی که در اینجا بیان شده، در این بحث الاخلاقی که قبلا گذشت بیان شده، یکی از دقیق ترین مباحثی است که در المیزان بیان شده و اون مسلک سوم که در نهایت به مسلک معرفت نفس منجر میشه و عنوان معرفت نفس رو پیدا میکنه و کتاب شریف رسالت الولایه بر این اساس اصلا نگاشته شده که سفرنامه معنوی مرحوم علامه است که از اول بیان میکند که نظام عالم علاوه بر این ظاهر باطنی دارد، بعد بیان میکند که اونچه که باطن این عالم است رسیدنی است، بعد بیان میکند که اونچه که از نظام باطن عالم رسیدنی است انبیا رسیدند، اولیا رسیدند، و بعد بیان میکند که راه رسیدن هم این است، راه رسیدن به این کمال هم این است که اون بحث، و بعد بیان میکند که تمام دین این گونه نیست که اونجا بیان میشه تو رسالت الولایه، این گونه نیست که بعضی از مسائل مربوط به معرفت نفس باشد، بعضی دیگه مربوط به بعضی مسائل دیگه باشه. اونجا بیان میکنه که و این من شئین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، نشون میده همه اون چه که برای اصحاب یمین به عنوان اصحاب یمین آمده برای مسلک سوم همه اونها به عنوان حرکت حبی الهی مطرح میشه. لذا در دین اختصاص نیست که یک گوشه ایش مربوط به محض معرفت نفس باشه، یک گوشه ایش مربوط به اصحاب یمین باشه، نه، همش در حقیقت مربوط به معرفت نفسه، اما اصحاب یمین بهرشون از این در این مرتبه است، بهرشون از این در این مرتبه است. لذا قرآن کریم آنچه که آورده همه در حقیقت منادی به مسلک سومه، اما آنچه که آورده منادی به مسلک سومه بهره مردمه که تو مسلک دوم از او بهره مند میشن. همین ها اگر به کمال بالاتر رسیدن، به اون موطن مسلک سوم رسیدن، میبینن که همون حقایق الان براشون با مسلک سوم تبیین میشه و بیان میشه و آشکار میشه. این یه بحثی است که ایشالله تو این قسمت خدمت دوستان هست. بله داره به این معنا حد کنده بله دیگه، حد کنده با به اصطلاح دقت میخواد، یعنی حدود به اصطلاح محدود کنندش در کار نیست اما کمالاتش هست. یعنی اینکه تو همون عرضی که آخر داشتم، یعنی اینکه اصحاب یمین رو اینها در حقیقت حرکت اصحاب یمین رو وقتی میبینند یا خطاباتی که به اصحاب یمین میبینند، اینها ازش خطاب به سابقین میبینند. لذا این گونه نیست که بعضی خطابا مربوط به سابقون باشه، بعضی خطابات برای اینها مربوط به اصحاب یمین باشه. اصحاب یمین خطاب سابقین رو در حد خودشون معنا میکنن و میبینند، دقت میکنید، یعنی نازلش میکنن، تنزلش میدن، از او در حقیقت چیکار میشن، میارن پایین تر، اما اینها اون چرا که مربوط به اصحاب یمینه در مرتبه بالاترش مییابن که این منشأ الا عندنا خزائنه. خب تفاوت ماهی بود در اخذه. بله بله بله. چرا؟ حدکنده یعنی همین دیگه. اونجایی که برای این حسن است برای او سیء است، یعنی مراقبه او. اینجا خیلی ساده است این که، یعنی اون چی که برای این مثلا فضیلته، مثلا نماز شب برای این فضیلته برای اصحاب یمین، اما نماز شب برای او جزو در حقیقت مثل ترک واجب میمونه اگه بخواد ترک بکنه، فضیلت محسوب نمیشه، یعنی جزو ضروریات اولیشه. اگر خلاص اصحاب یمین نماز شب رو از دست داد، یه حسنه رو از دست داده، یه فضیلت رو از دست داده. اما این اگر از دست بده چی شده؟ ذرات ذاتیش خدشه‌دار شده، یعنی به مرتبه رسیده خلاف عبودیت درش محقق شده. اما کسی دیگری که از اصحاب یمین اگر این رو ترک کرد، خلاف عبودیت نشده، اما در حقیقت یه کمالی رو از دست داده، اما او خلاف عبودیت براش محقق شده. لذا اونجا اشاره در حقیقت الهی برای تحقق برای این کفایت میکنه، لزوماً بر این که این واجب است یا مستحب است برای او این تفکیک لازم نیست. هرچند برای او شدت و ضعف امر شناخته شده است، میشناسه، اما مستحب برای او همونجور که عرض کردم، حتی آیت الله بهجت میفرمود اگر این روایاتی در رابطه با نماز شب آمده سلام علیکم ات الله راسته، پس ضعف و فتور و سستی به چه معناست؟ چجوری معنا پیدا میکنه؟ یعنی اصلا اونچه را که به عنوان امر میاد از اونجا، حتی اون امر مستحبی، در وجود این خود این امر مدخلیت داره اطاعتش، نه ثوابش، نه وجوبش، نه استحبابش، تخطی امکان پذیر نمیشه برای او در وجود این. این تو این مرتبهش. اما تو اون مرتبه دیگرش که اونچه که برای اینها گاهی به اصطلاح بده برای اونها لازمه، حالا اون انشاءالله عرض خواهیم کرد که او فوق عقله، که بیانش حالا این است که او فوق عقله. بیان فوق عقل رو خود مرحوم علامه حالا توی بحث روایی اینجا بیان میکنه که گاهی عقل نمیپسنده. یه مثال سادش این است که خدای تعالی از اسماعیل صادق الوعد رو به عنوان یک عمل حسنه و به عنوان یک نبی ممدوح ازش یاد میکند که این تشخص این به اصطلاح نبی الهی به این بود که کسی که به او وعده داده بود که اینجا وایسا تا من میام، او در حقیقت در اونجا مدت طولانی که حالا در روایات مختلف ذکر شده در همونجا ایستاد به خاطر وعده‌ای که داده بود، که وعده‌ای که داده بود حالا بعضی یک سال داره، بعضی در حقیقت مختلف داره، ایستاد همونجا ایستاد، یعنی همون مکانی که قول. خب عقل انسان حکم میکنه به این که این کار حسنی نیست، یعنی میگه خب یه سال ایستادن چه حسنیه که بخوایم برش تحسینش بکنیم و اسماعیل صادق الوعد خطاب بشه بهش، آخه این چه حسنیه؟ عقل حکم میکنه او یادش رفته و چون یادش رفته تکلیفم از تو برداشته شده است. حالا ایشون تو بحث روایی میاریم اونجا این بحث رو آورده، ایشون نقل میکنه و این که اون چه که عقل در اینجا نمیپذیرد و تخطئه میکنه و برای عقل ممدوح نیست، اما در منظر الهی به لحاظ امر الهی این میشه چی؟ میشه یه امر ممدوح و حسن. با اینکه به ظاهر عقل این چی هستش؟ حکم این است که وقتی میگن یه ساله، عقل این رو مدحی نمیکنه که یه سال اینجا وایساد که چی بشه، بعد اتفاقی اون طرف بیاد برسه اونجا بعد ببینه میگه من اون مثلا منتظر همون وعده‌ای بودم که تو گفتی وایسا، اینجا نگفتیم تا کی وایسادم، تو که نسبت به نبی قطمی هم تا سه روز ذکر شده، نبی قطمی کسی وعده داد سه روز ایستاد تا اونجا، تا اون طرف دوباره رسید به اونجا و فهمید که سه روز پیش به پیغمبر وعده داده بوده اینجا که وایسادم پیغمبر سه روز، اینم نقل شده در روایت نسبت به نبی قطمی هم، که این کمالی است که تو نظام الهی، تو نظام امر الهی که در وفای به عهد و در حقیقت اون اصلا یه امر ممدوحیه، کاری به بقیهش نداره، یعنی فوق عقل. اینجا دقت میکنید حالا اون یه لذتی است که فوق عقله، حالا بعدا این بیشتر انشاءالله روشن میشه. در اونجا این سه مسلک رو ایشون بیان کرد. در مسلک اول که خب بحث مسلک افلاطونیون یونانیون بود، و مسلک دوم هم که مسلک انبیا بود که مفصل اینا بحثاش گذشت تا رسید به مسلک سوم هم که مسلک قرآنی بود، اختصاص به قرآن داشت، که در صفحه 358 بیان فرمودن. این قسمت الاخلاق رو ما قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودیم. در بحث اخلاقی که امروز در خدمتش هستیم که باز قسمتی از این قبلا گذشته ولی تکرارش بی منفعت نیست، چون از قسمت های عرض کردم، این دو قسمتی که الان خلاصش رو خدمتون عرض کردم از شاهکارهای المیزانه، کمتر جایی به این دستبندی با این در حقیقت زیبایی پیدا میکنید. لذا این دوتا رو به هم ضمیمه کنید، بعد ضمیمه کنید رسالت الولایه رو به اینها، به این دوتا، بعد میبینید یک به اصطلاح طرحنامه کاملی از نظام اخلاقی که تو اجتماعات هست با این در حقیقت دوتا بحث به ضمیمه رسالت الولایه کاملا آشکار میشه. انسان میتونه خودش رو بفهمه در کجا قرار داره. انشالله که تو اون قسمت مسلک اول نباشیم که عامه مردم به او مبتلا هستند که حرف رو میزنند اما ملازم حرفشون هم نیستن، یعنی حتی اون محمودتون اندن ناس رو هم نداشته باشیم. خدا کنه که دیگه داخل در این قسمت فقط نباشیم، بلکه اقلا داخل در قسمت دوم شده باشیم که مسلک دوم که مکتب انبیاست که غایات اخروی رو باور کرده باشیم و به اونها اگر شنیدیم بلا فاصله محققشون بکنیم، یعنی اقلا به این مرتبه انشالله بلکه رسیده باشیم ما که به عنوان طلبه هستیم. البته خدا میخواییم که خودش بده و الا ما با قدم خودمون این مسلک دوم خیلی سنگین و سخته. اگر میگیم مسلک دوم، مسلک سوم، مسلک سوم خیلی عالیه، مسلک دوم برامون کم ارزش یه موقع جلوه نکنه. ما اگر به مسلک دوم برسیم کلامونو باید بندازیم آسمان، اصحاب یمین بشیم، باید کلامونو بندازیم آسمان و خوشحال. اگر رخت ببندیم از این دنیا با مسلک دوم عظیمترین کمالی است که برای، اما همین مقدار که بفهمیم به مسلک سومی هم در کار هست. ادعی متحقق به اینن، قیاس نکنیم کار نیکان رو با خودمون، کار ابرار و متقین و اولیاء و انبیاء و صالحین، بگیم اینا هم همین مثل ما هستن یه خورده بالاترن. تغییر ماهوی، تفاوت ماهوی بین ما و اونها. همین مقدار که علم حصولی به او داشته باشیم، اگر شوقی هم در درونمون نسبت به اون مسلک ایجاد شد، طلبی هم ایجاد شد، اقلا این طلب هم خودش یه عمل باشه، همین رو بهش امید داشته باشیم که اینو فهمیده باشیم، دلمون بخواد دوست داشته باشیم، بلکه بعد از اینکه از این عالم رفتیم خدای تعالی تفضلن در حقیقت با منت این رو در حقیقت به ما اعطا بکند، این رو به عنوانی که طلبش رو داشتیم اقلا مرتبه ایش رو به ما اعطا بکند که ولدینا مزید از باب اون لدینا مزیدی که ما خبر نداریم چی هستش، اقلا خدای تعالی همین طلب سبب یه عمل باشه. اینو در همین حد میخونیم و الا یعنی حسرتش در درون ما بماند، سوزش برای ما بماند. اما این که توقع داشته باشیم، خودم رو عرض میکنم حالا در مسلک سوم و اون حرکت حب به ما بگن اگر از فردا عقاب در ترک نماز صبح برداشته شده، بعد چند روز نمازهای صبحمون هم دیگه قضا میشه. خودم رو میگم اگر بگن عقاب برداشتیم، نماز صبح شد نماز مستحب مثل نماز شب، دیگه از این به بعد نمازو ای خواستید بخونید کمالیه، نخوندید هم خبری نیست. ما اگر بتونیم از ترس آتش نماز صبحمون قضا نشه درست بخونیم، خودم رو دارم عرض میکنم، جسارت به دوستان نمیکنم، خیلی در حقیقت باید نمازهامون رو مراقبه داشته باشیم که قضا نشه، از دست نره، ایفا بشه درست که واجبه، خیلی باید شاکر باشیم. اما این که یک کسی نزدیک وقت نماز که میشه اونجور غلغله و اونجور در حقیقت حالت حیمان، حالت حیرانی در وجودش ایجاد بشه که بفرماید ارهنی یا بلال، از آن رو بگو راحتم کن، در حقیقت کشته منو این حالتی که وقت لقا رسیده و میخوام، خب اینا که حالا ما همین برامون بشنویم هم البته خوبه، همین شنیدنشون هم برای ما کمال. در بحث اخلاقی میفرماید که علم الاخلاق و هو الفن الباحث عن الملكات الانسانیه، این صفحه 370 عن الملكات الانسانیه المتعلقت، این ملکات انسانیه متعلق است به قوای مختلف انسان که النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه، که هر کدام از این ملکات انسانی که در، ببینید ملکات انسانیه چون نبات وقتی در درون انسان هست حد کنده است، لذا میشه انسانی. حیوانیت در انسان حد کنده است، یعنی همین قوه که مشترک بین من و حیوانه یا بین من و نباته که نمو بین من و نباته و احساس و ادراک بین من و حیوانه، درسته؟ اختیار در مرتبه انسان و حیوان مشترک بین انسان و حیوانه در اون مرتبه، اینها در وجود انسان انسانیشه، حد کنده است. یعنی اگر کسی به کار بگیره اینها رو و اینها در وجودش در رتبه نباتی و حیوانی حد خورده اگر محقق بشه این نقصه. لذا می فرماد اولائک کل انعام، این خوردنش هم خوردن حیوانیه، این خوردن حیوانی نقصه، چون انسانی است که داره حیوانی میخوره. لذا سلطان قوا در وجود انسان عقله. اگر کسی سلطان قوا در وجودش وهم بشه حیوانه. بل هم ازل، در حقیقت اولائک کل انعام بل هم ازل. لذا اینجور تعبیر دقیقی داره الباحث عن الملکات الانسانیه، که این ملکات المتعلقت به قوا، که اون قوای در حقیقت انسانی چی هست؟ النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه، که همه اینها در حقیقت قوای نباتی و حیوانی و انسانی انسان، یه قوای اختصاص انسانی هست، یه قوای مشترک با حیوانیت هست، یه قوای مشترک با نباتیت هست، اما هر سه اینها چی هستن؟ انسانی هستن. و تمیز الفضائل منها من الرذائل، همچنین متمایز کردن فضائل از این ملکات از رذائل این ملکات، لیستکمل الانسان به تحلی و اتصاف بها سعادت العلمیه، تا بتونه اول بشناسه رذیله رو از فضیله و بعد متحلی بشه به فضائل. فیستر عنه من الافعال ما یجلب الحمد آمرا، که بعد وقتی که این افعالش رو داره انجام میده، افعالش به گونه ای از او صادر بشن که حمد عام و ثناء جمیل مجتمع انسانی رو به دنبالش بیاره برای این شخص، که همون مرتبه چی هستش؟ اول. که یذکر به بحثی ان الاخلاق الانسانیه تنتهی الى قوا عامه ثلاثه، که این مسلک اول اونجا منتهی شد به این که انسان سه قوه داره، که این قوه توانه، این توانها درست به کار گرفتنش چی هستش؟ توانایی ایجاد میکنن. یعنی این توان اگر درست به کار گرفته بشه، یه توانایی برای انسان ایجاد میکند که الا قوا عامه که ثلاثه فیه هیل ثلاثتون هیه فی ثلاثتون فیه که هیل باعثه، که این قوای ثلاثه الباعثه للنفس الا اتخاذ العلوم العملیه، که تو عقل عملی انسان و اون حکمت عملی انسان این قوا نقش دارن، که این قوای سگانه هیل قوا ثلاث الشهویه و الغضبیه و النطقیه الفکریه، فان جمیع الاعمال و الافعال الصادره عن الانسان اما من قبیل الافعال المنسوبه الى جلب المنفعه. ما میتونیم تمام افعال انسان در سه دسته تقسیم بکنیم، یا افعال انسان در صدد جلب منفعت برای انسانه، اینها داخل در قوه شهویه اطلاق میشن. حالا اینکه به اصطلاح قوه شهویه جلب منفعت میکند، از جلب منفعت نباتی در نمو، از جلب منفعت ادراکی در احساس در حیوانیت، از جهت جلب منفعت در نظام انسانی و اون به اصطلاح قوایی که انسانیت هر سه مرتبه، یعنی قضا میخورد تا رشد بکند. دقت میکنید؟ این در مرتبه نباتی، که نبات هم قضا دارد، اون هم در حقیقت تغذیه دارد، حیوان است حساس متحرک بالاراده است، اون احساس و تحرک بالاراده همه ی حرکت هاشو بر اساس جلب منفعت، اینجا آتش است وارد برش نمیشه چون میسوزد، اونجا در حقیقت نعیم است داخل در بهشتش ملائمشه، اینجا در حقیقت این انسان رو دوست دارد چون ملائم با اوست، هر چی که در حقیقت تو نظام ادراک حیوانیت برای انسان پیش میاد. اگر اینها خوب شاخصه هاش، یعنی انسانی که خیلی زیبا میپوشد میخورد زندگی میکند، یک نبات خوبه، اگر در این حد فقط باشه، چون درخت هم زیبایی، آراستگی، رشد در حقیقت جزو خصوصیات اصلیشه دیگه، درخت زیبایی جزو خصوصیات درخت نباتیه. اگر در حقیقت علاوه بر اینها این به مرتبه‌ای رسید که خوب معاشرت کرد، خوب ارتباط برقرار کرد، یک حیوان خوب است، از همسرش دفاع کرد، از خانوادهش دفاع کرد، جانش رو در راه خانوادهش فدا کرد، این یک حیوان خوب است. یعنی فکر نکنیم اینا خصوصیات هنوز انسانی ها. حیوان، مرغی که اینقدر ترسوه وقتی که جوجه میگذاره چقدر شجاع میشه؟ اون مرغی که از دور شما رو میدید فرار میکرد، حالا که جوجه دارد شاخشونه میکشه و کنار نمیره، میپره به انسان، خلاصه میدونه کتکرم میخوره ها، اما در این حال چی هستش؟ میدونه ممکنه یه لقدم بخوره، اما میپره به انسان و جل کنار نمیره. در مقابل حیوانات دیگر هم که بزرگتر از خودش هم مثلا جونش هم به خطر میزه، حاضر کشتن بشه نسبت به حیوان. لذا اگر کسی در راه زندگی خانوادش و هم نوعانش خودش رو فدا کرد، یک حیوان بسیار خوبه.
حالا خصوصیات انسانی ایشالله باشه طلبمون که تو خصوصیات انسانی به کجا میرسه. لذا خصوصیات بسیاری از کمالاتی که ما فکر میکنیم اینا خصوصیات انسانیه، اینا تو مرتبه حیوانیت انسانه، با حیوان در این خصوصیات انسان مشترکه. بسیاریش در مرتبه نباتیت انسانه که با نبات در اینها مشترکه. البته همون زیبایی و همین دفاع اگر حد کنده محقق شد میشه انسانی، اگر تحت سیطره عقل محقق شد میشه انسانی، همین ها میشه انسانی. اما اگر تحت سیطره وهم و در همون حد مثل حیوان بود، هر کسی در راه خانوادش کشته شد، اینجور نیستش که این یک انسان خوبی باشد، یک حیوان خیلی خوب نیست. البته یعنی توهین نمیخوایم بکنیم، ما داریم میگیم مراتب وجود معلوم باشه. در حالا این رو اگر دوستان خواستن، کمالات وجودی انس، کمالات وجودی انسان، یک کتابی حضرت آیت الله شجاعی نوشتن، کمالات وجودی انسان، خوب تمیز دادن خصوصیات نباتی انسان رو و خصوصیات حیوانی انسان رو و خصوصیات انسان، اونجا تفصیل داده، نوشته، بیان کرده که انسان کی نبات خوب است، کی خلاصه حیوان خوب است، کی انسان خوب است، اونجا تمایز بین اینها رو اونجا قشنگ مختصرم هست، شاید مثلا 30-40 صفحه هم بیشتر نیست، قبلا چاپ شده بود، نمیدونم هنوزم هست یا نیست، جیبی هم بود، یه کتاب خوب و مختصری بود، خیلی مختصر و مفید بود برای اینکه آدم بفهمه من کیستم. البته عنوان او من کیستم، اما من کیستم میتونست جوابش تو اونجا اجمالا در بیاد. خب و هی القوة الصلاة الشهوية والغزوية والنطقية الفكرة فإن جميع الأعمال والأفعال الصادرة عن الإنسان إما من قبيل الأفعال الصادرة منسوبة إلى جلب المنفعة، که این جلب منفعت کالعقل و شرب و همچنین پوشش، همه اینها چی هستش و نحوه اینها، همه اینها جلب منفعته. حالا این جلب منفعت از مرتبه نباتی، از مرتبه حیوانی، از مرتبه انسانی، جلب منفعت تا یک حرکت عظیم انسانی که داره نفع در حقیقت انسانی رو در نظر میگیره که مال اصحاب یمین باشه، همینا جلب منفعته. حتی تا اونجایی که به مرتبه، حتی تا اونجایی که میخواد عبور کنه از مرتبه مسلک دوم به مسلک سوم، میتونه با این از عبور کنه از این، این مسلک، این جلب منفعت به کار میاد تا اونجا، ولی وقتی رسید دیگه البته این نیست. بعد میفرماید که و اما من الافعال المنسوبه الى دفع المضره كدفاع الانسان عن نفسه و ارضه و ماله و نحو ذلك، تا اونجایی که داره همه اینا رو دفاع، این دفع مضره است. دفع مضره چه در مرتبه نباتی، چه در مرتبه حیوانی، چه در مرتبه در حقیقت چی، چه در مرتبه هر گیاهی دنبال این است که از گیاهان کناری خودش کار بکنه، غلبه کند بر اونها تا به نور بهتر دسترسی داشته باشد. یعنی جلب منفعت که مال به اصطلاح رسیدن به نور است، همراه میشه با دفع مضره که غلبه دیگران رو از خودش چیکار بکند، دور بکند تا بتونه بر مثلا به نور این دست. لذا میبینید هی از لابلای هم شاخه میکشن میان بالاتر، هی در حقیقت تا اونجایی که توان داره خود، اگر یه مانعی جلوش قرار بگیره خودش رو خم میکنه. حتی دیدید که درخت به مرور جایی که سایه میفته خم میکنه خودش رو تا به نور، این دفع مضره است، یعنی این سایه برای او دفع مضره است، مضره است و این دست میخواد بکنه اون رو، یعنی حرکت داره تا این مقدار در حقیقت کوشش داره. لذا میفرماید که از نبات شروع میشه تا مرتبه حیوان که شدیدتره، تا مرتبه انسان که البته دیگه اونجا اشده. و اما من الافعال المنسوبه الى دفع المكدفه الى الانسان عن نفسه و ارضه و ماله و نحو ذلك و هذه الافعال، تا میرسه به چی؟ تا میرسه به این که جاهد الكفار والمنافقين. درسته وقتی به اینجا میرسه، این امر جهاد میشه یک امر انسانی دیگه. این شیفته اویس قرنه در جنگ صفین میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، با اینکه نبوده تو این، میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، میرسونه حضرت وقتی که میبینه میگه شاید برادرم اویس باشه، که اویس وقتی میرسه میاد تو همون جنگ هم شهید میشه. اویس با همه اون چه که وظیفه و تکلیفش در زمان پیغمبر رسیدگی به اون پدر و مادرش بوده و رسیدگی و دوری پیغمبر رو تحمل میکرد به خاطر اینکه امر دین به این بود که باید به اونا رسیدگی بکنی، این در حقیقت این فراق رو تحمل کرد، اما در جنگ صفین وارد میشه و شهید هم میشه، یک جا میتابد و اون تبعیت محض تو وجودش محقق میشه. یا اون عابد و راهبی که در سر راه امیرالمومنین علیه السلام سالیان نسل در نسل نشسته بودن تا اینکه وصی نبی اون چاه رو چیکار بکنه، وقتی که این رو یافت، چون یه امر الهی بود، تابع محض شد، با همه شخصیتش آمد تو اون جنگ و شهید شد. یعنی اون
دنبال یه امر الهی و تحققش بود. اصلا این که حالا این شخصیتی دارد، شأنیتی دارد، اصلا اون امر الهی تو وجودش کاملا خود جاهد الکفار و المنافقین میشه آخر دفع مضره، به اینجا میرسه. لذا شهوت تعلیم یافته میشه سار او الالخیرات، سابق او الی مغفرت من ربکم، یا سار او الی مغفرت من ربکم. این سبقت و این سرعت میشه شهوت تعلیم یافته، که این میشه امر الهی در مکتب سوم. هیچ در حقیقت دیگه حساب کتاب در اینجا براش مطرح نمیشه، ولی در شهوت، در غضب میشه جاهد الکفار، اینم میشه همون غضب به اصطلاح چی شده، غضب تعلیم یافته. در بحث سومش میفرماید که بله، و هذه الافعال هي صادره عن المبدا الغضبي كما ان القسم السابق عليها صادر عن المبدا و اما من الاعمال المنسوبه الى التصور و تصدیق الفكري. یعنی بحث در نظریات میاد که تو بحث نظری که تصدیق و تصور فکری میخواد انجام بده، رد و قبول بکند، این بر میگرده به نظام فکریش که تعلیف القیاس و اقامت الحجه و غیر ذالکه. نگید آیا شهوت و غضب مبدأ فکری نداره، نه، اونجایی هم که انسان حتی در مرتبه نباتی حرکت داره میکنه حتما تصور و تصدیق داره، اما تصور تصدیق اونجا یک مقدمه است برای رسیدن به یک عمل فقط، یعنی خودش حیثیت فی نفسه ندارد، ولی در این سومی خودش حیثیت فی نفسه دارد، یعنی خود علم و معرفت و تصدیقات و اقامه حجت مطلوبیت داره، ولی در اونجا مقدمه. و الا هیچ فعلی از افعال از انسان سر نمیزند، از افعال اختیاری انسان، مگر اینکه حتما قبلش تصور کرده، تصدیق به فائده کرده و بعد شوق درش ایجاد شده و بعد عمل کرده. امکان ندارد. حتی همین حرف زدنی که به صورت رگبار و مسلسل داره در حقیقت آدم ادا میکنه، تمام اینها برای تک تک الفاظی که به کار گرفته میشه تصور تصدیق به فائده. منتها اینقدر این عادت و ملکه شده در وجود انسان، وقتی ملکه میشه سرعت پیدا میکند، به طوری که هیچ قابل احساس نیست که انسان که انهو داره یکی اینا رو تصور میکنه و به کار. کی معلوم میشه؟ وقتی که انسان میخواد با یه زبان دیگری صحبت بکنه. حالا من و منها همه اونها که یه کلمه رو به کار میگیره، یه مکسی میکنه کلمه، این مال اونجاست که داره تصور میکنه، تصدیق بکنه، شوق ایجاد شه و بعد به کار بگیره. اما تو اینجا چون ملکه شده و الفاظ کاملا در اختیارش هستن، کاملا مسلطه، اونجا دارد که امیر مؤمنان علیه السلام یه کسی سوال کرد از توحید از حضرت، و حضرت بلند شدن یه خطبه در توحید رسا خوندن آنچنان که همه مبهوت شدن، یا در جای یه کسی سوال کرد که از حضرت خلاصه در توحید، حضرت بلند شدن یه خطبه خوندن بدون الف، یا یه جای خوندن بدون نقطه. یعنی میخوام بگم این خطبه اینقدر کلمه در خلاصه دست آنچنان مسلطه و ملکه است که هیچ تفکر و تروی و اینها، اما همه اینها بلاها این نیست که نباشه، اینقدر شدید میشه تروی و ملکه برای چی میشه؟ تروی و تفکر ملکه شده به صورت سرعت به مرتبه حد و به مرتبه در حقیقت علم شهودی میرسه. البته اینایی که علم اصولی ها، البته کلمات حضرات معصومین عداشون و بیانشون فوق این مسئله است، اما برای رعیت این مسئله سرعت پیدا میکنه. این سرعت دلیل نمیشه که نباشه، تصمیم گیری های سریع دلیل نمیشه که تصور و تصدیق و شوق نباشه و اراده، همه اینها تو هر فعل. حتی انسان اگر داره به صورت نگاه عادی که نگاه میکنه، یا گاهی دستشو داره تکون میده، در حقیقت حرکت هایی که گاهی حواسش هم نیست، حتی همه اینها تصور تصدیق شوق همه اینها بوده، منتها گاهی خیالیه، گاهی وهمیه، گاهی عقلیه. البته خوبه که انسان حرکاتش عقلی بشه، یعنی تصور و تصدیقش تابع عقل بشه، و الا تصور و تصدیق ها در وجود ما خیلی چی هستش؟ تو مرتبه خیال باقی میمونه. لذا افعال حیوانی در رتبه حیوانیت میشه، نه جلوتر نمیره انسان. بعد میفرماید که تعلیف القیاس و اقامت الحجه و غیره، و هذه الافعال صادرتون عن القوه النطقيه الفكريه ولما كان ذات الانسان كالمعل. اینم یه نکته دقیقی است که ذات انسان چون یک حقیقت واحد است و معل تعلیف یافته و ترکیب شده از این ستا میشه، ترکیب و تعلیف این ستا یه حقیقت جدیدی رو ایجاد میکنه. من حصول و حصول الوحدت ترکیبیت منها یستر و افعال خاص نوعیه، که یه افعال نوعیه از او صادر میشه که از ترکیب همه اینهاست،
که اونو اسمشو گذاشتن چی؟ اسمشو گذاشتن اعتدال و عدالت. که یبلغ الانسان سعادت حلتی من اجلها جعل هذا ترکیب. فهم این در حقیقت بحث اعتدال و عدالت، عدالت میشه این. فمن الواجب لهذا النوع ان لا يدع قوة من هذه القوى الثلاث که تسلک و مسلکت. باید حواسش باشه که اگر میخواد اون ملکه درش محقق بشه، اون ملکه‌ای که از مجموع اینهاست، اون ملکه از اینکه اینها به افراط و تفریط کشیده نشن این سه قوه، اون ملکه عدالت ایجاد میشه. ملکه عدالت در اثر این است که این سه قوه به افراط یا تفریط کشیده نشن. شما میگید شهوت افراط دارد، غضب افراط دارد، اما آیا به اصطلاح تفکر هم افراط دارد؟ آیا فکر هم افراط دارد؟ البته اونم افراط دارد. گاهی انسان اینقدر کثرت در وجود فکرش ایجاد میشه، اون رگه وحدتی که باید تفکر منتج به اون نتیجه بشه ازش غافل. لذا استعدادهای زیاد خیلیشون ضایع میشن. یعنی استعدادهای زیاد بسیاریشون چی میشن؟ در اثر شدت و حدت فکر به جولان فکری متکثر مبتلا میشن. از این شاخه به اون شاخه به اون شاخ قرارشون کم میشه. یعنی تفکر نتیجه کارشون نمیشه، بلکه چی میشه؟ بلکه کثرت در پریدن از این خودش میشه یه نقص، این خودش میشه یه ضعف، که انسان وحدت از این قوهش درش ایجاد نشده. فان فی ذلک خروج جزء المرکب عن المقدار المأخوذ من فی جعل اصل ترکیب و فی ذلک خروج المرکب عن کونه ذاک المرکب و لازمه بطلان غایت ترکیب التي هي. عدالت ایجاد نمیشه، چون عدالت ایجاد نمیشه ترکیب محقق نمیشه و اون عدم ترکیب باعث میشه که انسان به افراط و تفریط و ضایع کردن قوانه. لذا یک کسی شهوت درش غلبه میکند، غضب درش چی میشه؟ ضعیف میشه. میتونه جلب منفعت زیاد داشته باشه، اما این جلب منفعت زیاد به قیمت صلح کل بودنه، به قیمت این است که با همه سازش بکند، با این بسازد، با او بسازد، با ظلم بسازد، با در حقیقت ظالم بسازد تا بتونه نفع خودش رو جلو ببره. این جلب منفعت داره میکنه، اما جلب منفعتی است که از حد خارج شده. دقت میکنید؟ یا دفع مضرت اینقدر تند و تیز میشه حاضر نیست هیچ شرح صدری داشته باشد. شرح صدر ندارد، تحمل دیگران رو ندارد، خودش رو فقط میبینه. این عجب و تکبر میشه وقتی که به اینجا کشیده میشه. بعد ایشون و حد اعتدال رو بیان میکنه. حالا این قسمت رو خودتون ببینید، اگر که چون وقتم گذشت، یه درق شجره این اخلاق رو هم در چهار شاخه که اگر صفحه بعد رو ببینید، حکمت بعد دارد که عفت، عدالت، شجاعت. حکمت اونجایی بود که قوه فکریه به اعتدالش حرکت بکنه، میشه حکمت. اونجایی که شهوت قوه جذب منفعت به عدالتش حرکت بکنه میشه عفت. و شجاع اونجایی هم که غضب اگر به عدالتش حرکت بکنه میشه شجاعت. این چهار فضیلت که عدالت هم که مجموع اینها میشه، اگر این چهار فضیلت با هم حرکت بکنن، نتایجش اون درختی است که ایشون در صفحه بعد ترسیم کرده و کشیده، و میتونید شاخ و برگ‌های این رو و نتایج و ثمراتش رو در اونجا ببینید. بعد مثال میزنه که هر کدوم از اینا اگر از اعتدال خارج بشن چگونه میشه. بعد در مسلک دوم وارد میشه که نظیره ما یقتضیه المسلک الثانی. من امروز دلم میخواست که این بحث رو تمام کنیم که به هفته بعد نیفته انشالله. بقیهش اگر دوستان کتاب الولایرم دارن حتما نگاه بکنن، از فصل چهارمش رو به خصوص، اون فصل چهارمش، بلکه انشالله بتونیم زودتر جلو بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.